با درود بر شما وطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 19 از ماه اوت. بله، قبسی فرودین ماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. خب اجازه بدید یه غزل از حافظ بخوانم خدمت شما. می‌فرماید: در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. این حافظ که میگه بعض اوقات تقلصش نیست، بعض اوقات یعنی حافظ، یعنی کسانی که حافظ القرآن بودن، جزء مؤمنین بودن. این یک رسم بوده، یک سنت بوده. بعضی دوستان میگن آقا حافظ اگر چنین نبود چرا قرآن را حفظ کرد؟ این سنت مدارس بوده، حفظ کردن قرآن. اغلب اینا حافظ القرآن بودن. عرض کردم تو پاکستان و هند هم امروز رسمه، بچه های در 12 سال مثل بلبل برات میخونه. این که میگوید در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش حافظ، این معرفه نیست، در واقع یک شخص نیست، یک طبقه بودن از حافظان که اینا حافظ القرآن بودن. حافظ قرابه کش شد و مفتی، چون کنار مفتی داره میاره پیاله نوش. قرابه کشیدن، قرابه که شراب توش میریختن، از این سو به اون سو عمرو کردن. و مفتی هم که آخوندی که فتوا میداد داره شراب میخوره. در واقع صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، با یعنی بر و پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخنگر چه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نمان، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچو شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول، وقت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. خب اینم از حافظ شیرازی. خدمتتون بگم که خبری در آمریکا هست، به بحث امروز ما مربوط هست. این خبر آقای اپستین هست، یک مرد میلیاردری که این یک شبکی درست کرده بود که دخترای جوان رو برای او بیاورن. دخترای جوان که عرض میکنم 14 و 15 سال و اینا که حالا رفت در گنده نشسته، و این با بزرگان هم در تماس بوده، یعنی با آقای کلینتون در تماس بوده، با آقای ترامپ در تماس بوده، میگن با یکی از شاهزادگان تشکیلات انگلیس تماس بوده، و بعض تصاویر این بزرگان در منزل ایشون هست. یک نقاشی هم از آقای کلین، این آقای اپستینه، بله، این آقا خودش کش بری روز و در زندان افتاد، به زندان افتاد. قبلا پارتی بازی کرده بودن، چندین سال پیش آقا رو گرفتن به جرم همین کاری که انجام میداد، یعنی در واقع آوردن دختران زیر 18 سال. حالا اسلام عزیز رو ما میرسیم که 7 سالش هم عیب ندارد، البته اون یه مطلب دیگه. این آقا دختران زیر 18 جرمه، عرض کردم جرمه، یعنی دو با دختر آدم با دختر 17 ساله را بره تو خیابون، پلیس ممکنه ببینه میگیره، ببینه میگیره، جرمه. و 18 سال تمام اگه بشه دیگه اختیارش برای خودشه دیگه، هر کار دیگه مطلبی نیست. اما این آقا زیر 18 سال میپسندید، 14 15 اینها میآوردن، و به این صفت مشهور بوده در فلوریدا، و یک پرونده‌ای برای آقا درست کردن چند سال پیش. و اون آقایی که وزیر کار آقای ترامپ بود، اون اونجا دادستان بوده، یه همچین آدم جنایتکاری رو گرفتن، یه آقا اومده پارتی بازی کرده، گفت حالا عیبی ندارد، این آقا مرد خوبیست، من میشناسم خیلی مرد خوبیست، این آقا روزا بره دنبال کارش، شبا بیاد در زندان بخوابه. اینطوری زندانش کرده بودن. اما FBI و تشکیلات پلیسی آمریکا دنبال قضیه رو گرفتن. این آقا با جنب و جت، نمیدونم جنب و جت نمیدونم بود یا نه، یه جت بزرگی داشت و این بر اون بر میرفت و که سفرها برگشت، او رو گرفتن. و خلبان این هواپیمایی میگوین 22 بار اسم آقای کلینتون رو در این هواپیما یعنی ثبت کرده که جز مسافرینش بوده. و آقای کلینتون میگوید من 3 بار بیشتر سوار نشدم، به جان خودم 2 بار من بیشتر سوار نشدم. بله بله، چه فاسدهایی بودند این زن و شوهر. واقعا اینا یه روزی محبوب‌ترین رئیس جمهور آمریکا بود، اینا بعد توجه قضیه که در آمد جلت خالق. ولی ببینید، ملاحظه کنید، آقای کلینتون در عروسی دخترشه، اون خانمی که با دایره قرمزشون داشتن، اون خانم مادامی است که خانم میابرده. و این شگفت‌انگیزه، ولی این همون خانمه، این همون خانمه با آقای اپستین. و شگفت‌انگیزه که آقای کلینتون دعوت کرده این خانم رو که کارش قوادی بوده بیاد در عروسی دخترش. این خیلی خیلی شگفت‌انگیزه و من حیرت کردم که حتما خود ایشون دعوت کرده مدعوین، حتما خیلی منتخب بودن، دختر آقای رئیس جمهور اینها. و این عکس هست و یه بدنامی برای آقای کلینتون روبرو شده است. البته خود ایشان میگوید من هیچ گناهی ندارم، هیچ کاری نکردم، فقط ما نمیدونم 2 بار هواپیما ایشون رو بار رفتیم آفریقا، رفتیم جای دیگه. و این همه محبوبیت که آقای کلینتون داشت و این همه لطف که مردم در حق ایشون داشتن، رفته رفته زایل شد دیگه با اینجور کارا و اینجور اسما و در ارتباط بودن با این قضایا و این حرفا، خیلی بد شد. باری این آقا خودش رو دار زد در زندان، که حالا خدا میداند که کسی که باید دائم زیر نظر پلیس باشه همچه آدمی چگونه وقت پیدا کرد و چگونه خودش دار زد، خدا داند و بس، هیچ معلوم نیست. یک وقتی یه آقای پرزیدنت مملکت رو کش، یه جک روبی بود، وقتی داشتن این آقا رو میوردن بیرون پلیس ها از یک دالانی بود، این آقای جک روبی که صاحب کاباره و این چیزان بود، خیلی ناراحت شده بود از این کشته شدن این پرزیدنت جوان، افتیری کشید و این آقا رو کشت. عکسش خیلی مشهور، همه شما دیدین احتمالاً. و بعد اینو گرفتن زندان کردن. هرچی که آقا من اینجا میکشن، منو ببرید واشنگتن، همونجا نگهش داشتن و همونجا مرد. خیلی عجیبه، آدمی که صحیح و سالم بود در زندان مرد. بسیاری میگویند که یک توطئه بوده، چون این اسم همه بزرگانی که با این مشارکت داشتن در این کارها داشته و قرار بوده که در دادگاه بیان کنه و اون قسمتی که یا اون دیستریکتی که داره این دادگاه رو به راه انداخته و اینها، پرونده خیلی بزرگی تهیه کردن، همه اسم هم بودا در اونجا هستن. اما این بالاخره خودش به دار زد. یه تصویری هم از آقای کلینتون هست که لباس چیز تنشون هست، یه تابلوی هست که ببینین آقای کلینتون هست، یه لباس زنانه هست، یک نقل. البته اینو در منزل آقای اپستین پیدا کردن. این تابلو رو مدتی پیش یک نقاش از آقای کلینتون کشیده و خب لباس کفش زنانه و لباس زنانه و اینها، اینم حالا خیلی چیز نیست، خیلی چیز جالبی نیست برای آقای کلینتون. اومده بیرون و کپیاشو میفروشن 48 دلار. حالا خود تابلو چقدر میارزه بنده نمیدونم، این کارا نیستم. خلاصه مطلب، و اون دختری رو نشون بدید که دختر بچه‌ای که آبستنه، لطفا نشون بدید. بله، ملاحظه فرمایید، این دختر مسلمانه، شما نگاه کنید، شما رو به جان حبیب ابن مظاهر، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و مادر وهب نگاه کنید، این دختر مسلمان است. من نمیدونم، چهرهش بیشتر از 9 سال نمیاد، برابر شرع مقدس نبوی. این خانم رو به شوهر دادن حتما و این هم عاقبتش، بچه که باید بره با عروسک بازی کنه مطابق شرع مقدس اسلام. یه مطلبی هست، آخونده هیچ جوابی بهش ندارن بدن، طرفداران اسلام هیچ جوابی ندارن جز مغلطه. البته برای هیچ کدوم ادعاهای اسلام هیچ جوابی ندارن، به خصوص برای اینها سرشون رو باید بندازن پایین. یکی دختر 7 ساله است، 9 ساله حالا بگو، یه آخوند با این عمامت نشستی جیب مردم رو داری خالی میکنی؟ جواب بده ببینیم آقای داستان دختر 9 ساله چیه. میگه نه خیر شما نمیدانید، از اون روزها دخترها 9 ساله 90 متر بودن، اینجوری نبودن کوچولو که. بله، در حالی که صغار و کبار جهان میدانن که رشد جسمانی بچه های امروز بسی بیشتر است از روزگار نمیدونم بیابونگردان 1400 سال پیش و گذشته از این، فرض برای بگیریم که یک دختری یکم قدش بلندتر از رفقاش باشه، یه بیشتر از این نمیشه گفت. بله، این رشد نکرده عقلش که، میفروشن. و غریب است، این چند سنت رسول هست که یکی از واقعا وحشتناکترین اینهاش، یکیش اینه، یکیش این دختر داستان دختر 9 ساله است. و در بعض جاهای ایران و پاکستان و جاهای دیگه کشور مسلمان، بعد شما فکرشو بکنید در طول تاریخ به روز این دختر بیچاره جا آوردند این سنت نبوی. یه روزی باید محاکمه بشن اینا غیابی. اصلا نگفتنیست این حرفا، آدم خجالت میکشه. اگه بخواد به عنوان مسلمان توضیح بدم برای یه آدم بیگانه ای که میگه آقا این چیه، من خجالت میکشم. آقا خجالت داره، ننگ ننگ ننگ. هفت ساله بوده عایشه که ایشون نامزد کرده. بارها گفتم خدمتون نظر به اهمیت مطلب باید تکرار بشه. بعض قضایا نمیشه گفت و گذر. وقتی به ابوبکر گفتن وحشت کرد، ابوبکر مرد خوبی بود، وحشت کرد، گفت که محمد برادر منه، چطور همچه حرفی میزن؟ هم گفت محمد تو هم چیز گفت؟ بله این به من حلاله، شما نمیدونید هیچ خبرهای از اون بالا هست که من بچه. بیچاره ابوبکر قبول کرد و به سنت نبوی هزارها هزار کودک این چنینی به عوضی که بره بازی کنه واقعا با رفقاش، نشاط کنه، رشد کنه. و بعد آدمی رو که دوست داره باش ازدواج کنه یا هرچه بچه دید. این یک نمونه ایست از جنایت، از جنایات این تفکرات عقب مونده اسلامی. واقعا در هیچ جا همچی چیزی نیست، در هیچ جای دنیا همچی چیزی نیست. این یکی از اون کاراست، یکی از اون از خوندم که چند سنتی است که از رسول اسلام باقی مانده، یکیش اینه. یکیش برده فروشیه، کنیز برده فروشی. میدونید که برده فروشی که امر خیلی آزادی بود، پسندیده بود، یعنی رسم عرب این بود، سنت رسول. می اومدن فرض کنید که نیشابور رو محاصره میکردن یا هر شهری، یا شما مسلمون میشید یا حرب میکنید، جنگ میکنید. وقتی که جنگ میکردن چه میشد؟ میکشتن، قتل عام باید میکردن دیگه. مسلمون میشدن قتل عامشون میکرد. و و برده می گرفتن. زن و بچه و اینا رو می بردن به عنوان بردگان جلوی شتراشون می دوانیدن تا اونجا، بعد می زاشتن برا فروش. از کردم مدینه مرکز فروش برده بوده تا روزگار عثمان، بعد منتقل شده به کوفه و دمشق، چون یکی علی اونجا حکومت میکرده معاویه اون طرف. و اینطور نبوده که یه آدمی رو که برده میکردن و میفرسته، یه آدم آزادی، یه کشاورزی، یه بازرگانی، یه چیزی گفته نمیخوام مسلمان بشم، اگرم نمیکشتن سرش نمیبردن، برده میگرفتن میبردنش اونجا. تو خونش خوابیده، نه خبر داره که کسی ظهور کرده، نه خبر داره از جبرئیل از آسمان آمده، نه من دستورات فلان آمده که آقا آدم زندگی رو میکنم اینجا چی کار، من نمیفهم شما کی هستین چی میخواد اینجا. این نبود که حالا این خانواده رو یک کسی با هم بخره، زنش یک کسی میخرید، بچه‌هاش یک کسی دیگه میخرید. خود این بدبخت بیچاره هم که آدم محترمی شرافتمندی تو خانه بود، بند به گردنش میفروختن به یک کسی دیگه. و این جدا شدن از خانواده برای بچه کوچولو مصیبتی است. و همین امروز دارن تو آمریکا همین کاری میکنن. این کار که نه، بنظر قانون اینجا یه قاره میگیرن با زنش، میگن قانونی نیستن، بچه تو بغل مادره، بله، یعنی این بچه سیتیزن آمریکاست، شهرونده، این میتونه بمونه، شما نمیتونید، مال بچه رو جدا میکنیم، تو زنبیل میکنن بچه رو هم در میبرن. یه تجربه من دارم، 5 دقیقه شاید طول کشید، 10 دقیقه گم شدم. سعدی فرمود مرا یاد آید زهد سقر، که ایدی برون آمدم با پدر، به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. برآوردم از هول و دهشت خروش، پدر ناگهانم بمالید گوش. اما کار ما جز این شد. هفته بودیم تهران، زمستونا سر می زدیم به عمو جان آقا ضیاءالدین، از علمای بزرگ اسلام شیعه فلان. منو بچه هم 5 سالم بود، 5 سالم بود، پدرم منو برد بیرون بازار تهران به اون شلوغی، ده ما به اون شلوغی نبود، و یکی از آدماش هم پدر رو برده بود به نام علی، حالا یه لقبی هم داره که نمیگم، ممکنه بچه هاشون خوششون نیاد. تو بازار من گفت به بازیچه مشغول مردم شدم، نگاه کردم بابا نیست، ای وای، به پالتو چسبیده بودم نیست. یک مرتبه وحشت منو گرفت، جای غریب کسی، من پدرم کو اینا، شروع کردم به گریه کردن. و یک آدمی که دکاندار بود، مغازه‌دار بود اینجا، گفت بچه جون چرا گریه میکنی؟ گفتم بابا گم کردم. گفت پدر اونها، اونها. گفتم کو، من نمیدونم، مردم قد بلند بچه کوچولو. اومد این مرد نازنین منو بلند کرد، گفت میبینی پشت کلاهشو، میبینی پشت کلاهشو. من دیدم پشت کلاه پدرمو، از این کلاهای انگلیسی، کلاه شاپو میگفتن، و پالتوی بلند و اینها. دویدم دویدم اینا، گریه پالتو، اصلا پدر من متوجه نشده بود اون شلوغی که من دستم از پالتو رو پرش بود، و لفظ قلم سخن میگفت، پدر ما خیلی لفظ قلم دیگه، مثل نمی گفت چرا گریه میکنی پسر؟ گفتم که من گم شدم بابا، گم شدم. گفت نه تو گم نشدی، تو با من بودی. اون چند 3-4 دقیقه رو من هیچ موقع فراموش نمیکنم. چه وحشتی کردم، داره بابا کجاست، من باید چیکار بکنم؟ میلیون ها بچه اینطور در این تاریخ اسلام یا پدرشون رو کشتن، مادرشون رو ریپ کردن، بردن این سرداران اسلام بردن فروختن، فروختن. و کنیز که می آوردین، کنیز دیگه نه عقد داشت نه چیزی، کنیز بود مثل کارهای دیگه، بهره‌کشی جنسی دیگه. بذارین یه تیکه از واقعی براتون بخونم، تاریخدان بزرگ واقعی محمد ابن سعد، عقبش هم از کاتب واقعی، کاتب چون یه واقعی دیگری بود که این برای اون نویسندگی میگه، خود این مورخ بزرگتری شد از اون. خب میگوید که عمر یه روز میاد میگه محمد ابن عمر واقعی از سیف ابن سلیمان از قیس آزاد کرده علقمه از داوود ابن فلان از فلان ابن فلان اینا، گفت روزی عمر ابن خطاب پیش یاران خدا آمد و گفت بر کاری که امروز کرده ام فتوا دهید. عمر میاد گفتن ای امیر مؤمنان، حالا خلیفه بوده عمر، چون امیر مؤمنان میدونید زمانی بود که عمر خلیفه بود و این امیر مؤمنان و امیر المؤمنین و اینا اختراع عمره و این امر نبود که خاص یک نفر باشه، بودن امیر المؤمنین عمر، امیر المؤمنین نمیدونم عثمان، امیر المؤمنین نمیدونم معاویه، ولی شیعیان اونقدر تکرار کردن و روی شخصیت علی که دیگه میگه امیر المؤمنین میشه علی، یعنی معرفه شده. خب که کاری کردم فتوا دهید. گفتن ای امیر مؤمنان اون کار چه بوده است؟ گفت یکی از کنیزانم را دیدم که از او خوش آمد و با او هم بستر شدم. کنیز یعنی رفته خریده برابر شرع مقدس محمدی و برابر اون الله مدینه جبریل فرستاده. حالا شما فکرشو بکنید این چه خداییه که یه عده رو برده بقیه یه عده دیگه میکنه. شما فکرشو بکنید ببینید چه خداییه، ببینید چه توهینی است به خدا. آقا ما تصوری از خدا داریم نه؟ خدا قادر است و عادل است، این عدلشه؟ که چند تا عرب رو بگی که شما برین تمام دنیا رو با شمشیر قتل عام کنین، غارت کنین، بیانین و زناشون هم برده کنین، هیچ آدمی در حق بچه‌هاش هم چیکاری میکنه که خدا در حق بندش بکنه؟ رد کرده عمر، گرفته یقه بدبختش رو کار میکرده، خونه و زندگی داشته آدمش، حتما سامانی داشته، حتما پدر مادری داشته، حتما زندگی داشته، برای خودش زندگی میکرده، آوردنش بردنش به دست عمر کلفتی کنه صبح تا شب اونجا قطران به شطور به ماله و نمیدونم از این کارا. خب میگوید که از او خوشم آمد و هم بستر شدم و روزه داشتم، روزه روزم بوده. حالا خدا پدر عمری بیامرزه اینقدر شرافت داشت که بر راستش بگه مردم این کار را بر وی گران شمردن. میخوام حالا قضاوت علی رو ببینید، میخوام یکمی با علی ابن ابی طالب آشنا شید. اینجا میگه که هر اون شنیدن خیلی سخت گرفتن بر عمر که کار بدی کردی، کار زشتی کردی، چنین و چنین، اما علی ساکت بود. علی علیه السلام کرم الله بچه حجبر سالم اسدالله الغالب ساکت شد، هیچی نمیگه. پس عمر گفت ای پسر ابو طالب تو چه گویی؟ فرمود کار حلالی کرده ای و یک روز دیگر به جای امروز روزه میگیری. عمر گفت تو به فتوا بهترینی. یعنی علی این رو کار حلال میدیده، کار خوبی کرده عمر، اشکاری نداره، حالا تو برو یه روز اضافی بگیر به عوض این روز تا 30 روزت پر بشه. این فتوای مولای متقی. بله. خب یکی این بوده. سه چیز در حق زن هست شرم‌آور که مطلقاً و ابداً نمیشه بعد از اینا دفاع کرد. حالا چون رسیدیم سر ساعت موسیقی قرار پخش کنیم، خدمت شما عرض میکنم که در دستگاه همایون خیلی خوانده شده آواز، بله دستگاه محتشمی است. دو تاش به نظر من معلوم همه که من نشیدم، اینا که من شنیدم، یک همایون بنان خونده است، گر بعد اون به میخانه روم بار دیگر، یکی هم استاد شجریان شعر سایه، فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکی به دل من دامن فریاد گرفت، اون که آینه صبح و قدح لال شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. من بیتی به این خوبی از حافظ تا امروز نشنیده بودم، از سایه از هوشنگ ابتهاج. همین آقا که نشسته که کارگران قیام کنن حکومت کمونیستی روسی رو بیارن، هنوز منتظره، اما شاعر بزرگی است، اما شاعر بزرگی به هنرهای مردان نشاید نو. این گلهای تازه شماره 37 هست و از سپهر گرامی خواهش میکنم که این رو پخش بکنن، چند دقیقش رو آواز استاد شجریان قیامت کردن تا چند دقیقه دیگر. این کار هنری استاد شجریان عرض میکنم که ابتدای این ابتدای برنامه آقای شریف دو سه مزراب زده، یعنی همون چند ثانیه اول اون چنان فضای همایون رو در واقع مجسم میکنه و اون چنان این رایحه دلاویز همایون چه بگم مشام شما رو معطر میکند که فوق‌العاده است. من استادان بزرگ میشناسم که دو ساعت گوش میکنی نمیفهمی چی میزنه، برای کی داره میزنه. آقا برای ایرانی میزنی، من نمیدونم، بعضی هندی میزنن، هندی پاکستانی، ما نمیفهمیم چی میزنن، هرچی گوش کردیم نفهمیدیم چی مایه چی هست، اصلا چی میخواد بگه، نه عبارت پردازی، نه عاطفه، نه چیزی داستان. خب البته بچه هایی که خوب ساز میزنن تعدادشون زیاد شده، اما خب دیگه به هر حال عرض میشود که برگردیم سر دو موضوع رو گفتم سنت نبوی. یکی 9 ساله شوهر برید بره. یه خانمی میگفت که من پدرم معتقد بود که اگر من 13-14 سالگی شوهر دادم، من به چه دلیل؟ گفت پدرم معتقد بود که جعفر صادق گفته است که اگر که دختری در منزل پدرش عادت ماهانه ببینه، اون خانه بر سرش باید خراب بشه. مثلا آدم با این بدبختی ها چه کار باید کرد دوستان؟ یه همتی باید واقعا. اینا که آدم عادیه، نه آدم خور دیوانه هستن این آخوندها. یه آخوندی رفته گل منبر، به قول عوام میگن گله، رفته اونجا گفته هرچه منبع در این مملکت هست مال رسوله، مخازن قیر، معدنهای قیر. حالا دوست من میخندید میگفت این متکه نمیفهمه معدن قیر، من گفتم چرا؟ این میخواد نمیخواد کلمه نفت رو بیاره از دهنش چیز کنه، یعنی ما نفت رو میخوریم، معدن قیر، معدن قیر مال رسوله، هر چه هست و نیست بالا پایین مال رسوله. یعنی چی؟ یعنی مال ما آخونداست. و این چاله از اون چاله هایی نیست که ما منتظر باشیم یه خارجی بیاد ما رو نجات بده، میسر نیست، خودمون باید خودمون نجات بدیم. یک روز اتفاق و اتحاد بین مردم ایران باشه، اینا رو میتونه جارو بکنه. نگاه کنید به وضعیت هنگ کنگ، 157 سال مستعمره انگلیس بود، 1997 اگه خطا نکنم یه سر آمدی دورش رو واگذار کرد به چین، چون بخشی از چینه. چینی ها هم گفتن که ما به شما کاری نداریم، شما جز ما هستین، شما همون شیوه کاپیتالیستی دموکراتیک واده برای که دارید، هرچی دارید داشته باشید اینها. و بعد یک قانونی داشتن وضع میکردن یا کردن که اگر از چین کسی فراری شد، از چین اصلی کسی فراری شد و آمد به هنگ کنگ، هنگ کنگ رو تحویل دولت استبدادی چین بده. مردم ریختن بیرون. 25% 25% جمعیت هنگ کنگ شده حدود 1,500,000 نفر مردم در خیابان. چیکارش میخوام بکنم؟ حالا چینی لشکر آورده اون گوشه موشا و دورا نگه داشته، ولی جرأتی که بیاد اونجا کاری بکنه بخواد بکشه بزنه اینا نیست. حالا ببینیم 25% ما چه تعداد میشه؟ 25% 82.3 میلیون میشه قریب 20 میلیون، اندکی بیشتر، 20 میلیون. وگرنه اینها تا ذرات آخر خاک مملکت هم نفروشند، بعدا باز طلبکارن. یعنی طوری نیست که آخون راضی بشه به چیزی و تمش انتها داشته باشه. آخون دو بچه آخون به چاه شگفت‌انگیزی ما فرو افتادیم. این چاله از اون چاله های معمولی نیست. هیچ سر چهار روز مردم بیان تو خیابون، رهبر لیدر مملکت بذاره فاست، مستبد مملکت، صاحب ارباب، همه چیز بذاره فرار کن. اینها جایی ندارن فرار کنن. کدوم مملکت حاضر آخون را بده؟ نمیدونم 1,000,000-2,000,000 آخوند ایرانی را بده. یک واقعا گفت شعر دقیقی است، گفت دو چیز گیرند مرد مملکت را، یکی زعفرانی یکی پرنیانی. بعد میگوید کرا بویه وصلت ملکی زد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. یه دو نشستن که ببینن که دستا رو دست گذاشتن، فقط فحاشی میکنن به امید این که یه خارجی بیاد بمبارون کنه مملکت رو و خرابش رو رسای آقایون. مردم آدم حساب نمیکنه. یه مشه پشو باید نمیدن چی بودن اینو. خارجی بیاد ما رو نجات بده. خب ما عادت کردیم دیگه به رهبر خارجی، عادت کردیم. رهبر ما خارجی بودن بیشترشون، یا انگلیس می آورد یا آمریکا می آورد. بله قیران مال مخازن معادن قیر، مال متعلق به رسول الله است. ما هم که ذاکرین اولاد رسول هستیم، رسول که نمیده به ما. زمان حضرت رسول فرمودن که این غنایم مال خداست. الانفال، الانفال، برید سوره الانفال رو بخونید، ماجراش رو نمیدونم میدونید یا نه. الانفال من به شما میگم چیه. اولین در واقع نقطه عطف تاریخ اسلام جنگ بدر دیگه، نه جنگ بدر. قافله قرار بود بره، اینا رفتن تو بیابون گم شدن، رفتن قافله رو بزنن. اینجا همون جاییست که ابو سفیان آمد به اون یکی سر چا نشسته بود، گفت دزدان مدینه دیدی یا ندیدی؟ گفت ندیدم. دروغ گفت، گفت من ندیدم. بعضی کسی دیگه بعد نگاه کرد، ببخشید قازورات شطور اونجا دید، گذاشت چیز کرد دید هسته خورما توشه. گفت جز دزدان مدینه کسی خورما نمیده، هسته خورما به شطور نمیده، و فرار کرد و قافله را جهانید ابو سفیان. ولی فوری آدم فرستاد که هر کسی در این کاروان، آخه تاجر بودن بیچاره، در این کاروان مالی داره بیاد کمک، که دزدان مدینه دوروبر هستن، ممکنه کل قافله رو بدوزن. 700 نفر بیرون آمدن، ولی اینا مردان ممتاز شمشیر زنی نبودن، بازرگان بودن که یکیش عب مثلا به محمد بود مالش حفظ کنه با دزدان مدینه به جنگ، یکیش عباس عموی پیغمبر بوده که عقیل برادر علی بوده اومده با اینا جنگ کن. خب اینا 300 نفر بودن، وقتی به 300 نفر آدم شما بگی که میری به بهشت بکشی این کفار رو، میری به بهشت، اگرم زنده مونده، اگرم زنده مونده هرچی مال دارن مال شماست، یه نفر میشه 100 نفر. اینا زدن اونا رو کشتن یا اسیر کرد. حالا 700 نفر کشتن، 700 جفت پوتین، 700 تا شمشیر، 700 تا سپر، پول تو جیبشون حتما بوده، لخت میکردن دیگه، لباسا رو در میابردن، لخت اوریا مینداختن اونجا. اومدن گفتن یا رسول الله اینا رو چیکار کنیم؟ گفت اینا مال خداست، چون نقشه و طرحی براش نداشت، هنوز طرحی نداشت که چند در چند باید تقسیم کنه، محاسبات ریاضیش نکرده بود، باورم نمیکرد به این چیز این زیادی پیدا بشه تو بیابون. فرمودن که بعد فردا اومده فکرش جمع کرده، گفته جبرئیل دیشب اومد اینجوری گفت، یه پنجمش مال خداست، خدا هم شریک شده در پوتین گندیده های چیز عرب مدینه، مال خداست، یه پنجم مال خدا، تو خدا نمیخواد میدید به من، منم میدم به اصحاب سبی، بقیش هم تقسیم کرد، یه سفم و دو سفم بین سوار، چون سوار خرجش بیشتر بود، از خیلی خرج داره اون زمان، هنو البته اسبی نداشتن، شطور باید داشتن، بعضشون شطور داشتن. این قانون شد، قانون غنیمت. الانفال حالا نفتای ایران و خاک ایران و مردم ایران و اینها، اما اینا متعلق به رسول الله است. رسول الله، بنده که جانشین رسول نیستم که، علامتش هم این کروات که ریش ندارم، اینم این کروات بستم اینجا نشستم، کت شلوار اون باید عبا و عمامه و اینا، سید امانه، سید باشی تو چیز رسولی، ذاکر حسینی، حسین هم سبت رسول است، هر شاید که نفتا میرسه به شما. اگر فکر کنید به خاطر انسانیت و به خاطر نمیدونم بدنامی و اینها آخون جماعت دست میرسن، آخون رو فقط باید با سر نیزد بیرون کرد، با همت ملت فقط و فقط، اطلاعیه نویسی از اینجا و نمیدونم این حرف رو، فصاحت و بلاغت در قلم و کار رو میکن. اونجا مثل حفره سیاهه، اونجا دیگه قوانین فیزیک اونجا از کار میفته، اونجا شما F مساوی با M A کار نمیکنه، اونجا قانون اصل دوم نیوتن که تمام جهان بر اون پایه است، بخش اعظمش. بله، حالا برگردیم سر داستان، میرسیم به بیعقلی زنا. شما فکرشو بکنید، اصلا بایسته هیچ زوالوجیستیش شما نمیتونه بگید که گربه نر عقلش بیشتر از گربه ماده است. میشه که بگیم یه حیوان نر تنومندتره، ولی هیچ کی نمیده بگه شیر نر باهوشتر از شیر ماده است. اصلا هم چیزی مویسته رئیس، این خلاف تکامل، خلاف طبیعت، نمیشه هم چیزی. همه آدم ها با یک جور هوش به دنیا میان، روی هم رفته، حالا یه نابغه پیدا بشه و اینا استثناست، ولی مردم با یه استعداد به دنیا میان، آدم ها سیاه و سفید و مغل و نمیدونم آمریکایی و انگلیسی رو با یه استعداد به دنیا میاد. توی جامعه بستگی به شرایط اجتماعی این مغز میتونه رشد کنه یا در مسیر عقب ماندگی ها واقع بشه، بشه آدم عقب مونده. خب محیط اجتماعی عقب مونده که اینشتین پرورش نمیده که بابا، چون که بارها گفتم اگه اینشتین پدرش زمانی که مادرش آبستن این پسر بود میآورش عربستان سعودی چیکاره میشد؟ یا میکشتنش و باید فرار کنه، فرض کنیم اومد ایران میره ورامین. این ورامین من گفتم دوست عزیز من ورامین میگه آقا شما گفتیم ما رو مسخره میکنه. ورامین حالا همینجوری به زبون من اومد. حالا بره دهات کاشان، دهات گلپایگان، دهات تهران، نمیدونم چیکاره میشد. خیلی که ترقی میکرد ممکن بود که مثلا طالبی فروش بشه، هندونه تو گاری بذاره هول بده، بیشتر از این نمیشد که. یا فرض کنی که بتهوون، بتهوون در کویت، در کویت به دنیا میمد، بتهوون چیکاره میشد؟ دنبال شطورا اگر که شغل شطوری بهش میدادن که دنبال شطورا بره، شاید نی میزد، شاید نی خوب میزد، نهایت ترقیش بود دیگه. ولی اون محیط آلمان بود، در مسیر نمیدونم آدمای مثل باخ و این همه موزیسین بزرگ تو اونجا بود، تو اونجا بود. این بینیتون ساخته شرایط اجتماعی، سوشال کاندیشن به قول اینجایی. حالا زن عقلش کمه، خب حالا عقلش هم باید چه تکلیف چیه؟ هیچی. اینه که هر میشود که هنوز هم آخونده میگن چادر سرشون، میگه آقا چی کار به چادر، میگه زن ها عقلشون کمه گول میخوره. حالا این زنی دلش خواست گول بخوره باید چیکار کرد؟ گول بخوره که یعنی چی گول میخوره؟ یعنی چون عقلش کمه دیگه. نه، این قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، شما فکرشو بکنید، مجازات اسلامی مثل بیاییم که قانون چاقوکشی اسلامی یا مثلا قانون جیببری اسلامی، مجازاتش هم اسلامیه دیگه. اتفاقا خوبه که نوشته اسلامی، چون عقب افتادگیش روشه. این جیببری اسلامی کرده، مجازات اسلامی دستشو باید بری. دوباره دو بودوزی که او دستش هم میبری. خب بعد چی قراره بشه؟ جامعه اصلاح شد؟ اینا کارشون با بریدن بوده، کار اسلام با بریدنه. من برای شما میخونم، قبلنم خوندم ها. این چیزا رو نمیشه دست برداری، دست از این چیزا نمیشه برداشت. خب هر میشه که خدمت سرکار. خب پرداخت دیه، خب این دیه خیلی چیز خنده داریه، باور نمی کنی چقدر خنده داره. خب حالا اینقدر خنده دار است که من نمیدونم کجا شروع کنم. حالا از اینجا شروع میکنم دیگه، الحکم لله. خب میگوید که دیه ماده 301 صفحه 94، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در اون صورت دیه زن نصف دیه مرد است. معیار 100 تا شطوره، 100 تا شطور، حالا تعداد سکه و فلان اینا، حالا ما شطورش میاریم چون مشهورتره شطوره. 100 تا شطوری که 5 سالش تمام شده چه وارد 6 سالگی شده، شطور پیر رهر اینجا. خب 100 تا شطور میگه تا یک سوم، اگر جنایتی واقع شد، جرمی واقع شد که تا یک سوم شطور برسه، یعنی تا 30 تا شطور، 32 تا شطور، دیه زن و مرد یکی. یعنی اگه فرض کنید که خط یه انگشت مسی 3 تا شطور، اگه زنم باشه مرد باشه با هم برابره، تا یه سوم، تا یه سوم دیه کامل. ولی بیشتر شد دیگه نه زن میره کنار، دیهش میشه نصف مرد. حالا چرا این طوری گفتن سخن، چرا این حرف زن؟ به جهت اینکه زن که نمیتونست بره غارت، درآمدی نداشت. حالا به قضایای انسانیش اینا که دیگه مهم نیست، که عرض کردم همه چیز برای کنترل بوده، در دست گرفتن و منفعت. زن که نمیدونم شمشیر بگیر سوارش سر ببره که، بنابراین ارزش اقتصادیش کمتره. شما با آخوندام گوش کنین همین استدلالشون. بنابراین وقتی دسته یه زن قطع میشه خب بشه به درک میشه به قول آخوند. مگه زن برای چیست؟ زن برای بازیچه مرد است. جعفر صادق میفرماید هر کار دلتون میخواد بکنید بازیچه شما است، مثل بازیچه دست است. اما این چیز اگر ابو سارق ابن قاتل دستش بیفته دیگه کی سرقت کنه، کی قتل کنه؟ بنابراین این دست که از کار افتاد درآمد اسلام کم میشه. بایستی 100 تا شطور بشتار بری زن ارزشش نه. خیلی خوب، اینجا حالا اینجا من دیگه وارد این قضایای چیزش نمیشم، موارد ظاهر از حکش نمیشم، که حالا بعضی دوستان شنیدم سیریا ما رو میذارن و به بعضی مطالب میخندن. خب دیه بیزه، یه بار دیگه من این استدلال این ریاضیات مالتی وریبل کلکولس آخوند رو اینجا برای شما گفتم، ولی یه بار دیگه میگم بارها دیگه باید گفته بشه که مردم فکر نکنین جوکه. دیه بیزه ماده 235 قطع دو بیزه دفعتن دیه کامل و قطع بیزه چپ دو سلسه دیه و قطع بیزه راست سلسه ده. معلوم نیست این بدبختی بیزه چپ بیزه راست چه گناهی کرده. حالا بگی شما میگن حضرت جبریل آمده و حضرت خاتم النبیین از طرف خدا گفته این بیزه چپ مواظب باشی، این خیلی عظمتش زیاده، این بیزه راست چیزی هم نیست. خب حالا این آخر قضیه نیست. خب پس چپ دو سوم چیز میگیره، یعنی 75 تا شطور، ولی بیزه راست یه سوم میگیره، یعنی او دو سی تا شطور. یعنی زدی بیزه یکی با شمشیر زدی بیزه آور انداختی، مواظب باشید بیزه راست بزنی که بیزهش کمتر باشه بابا جان، تو که میباری مگه بیکاری؟ خیلی خوب، فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و انین و سالم مانند اون نیست. یعنی از کارم که افتاده باشه فرقی نداره، هیچ فرقی نمیکنه. انین انین یعنی کسی که دیگه کاری ازش نمیاد. آخری باری که من در ادبیات اینو دیدم شعر از ایرج میرزا، میگوید که من و بتول دو تا زن بودن اینا که در اون شب یک شب جمعهش خیلی جالبه، میگه رفیق اهل و سرا امن و باده نوشین بود، اگر بهش شنیدی به ساعت دوشین بود. بله یکی عرق به حد کمال، آبجو به حد نصاب، گل و بنفشه فرونتر فزونتر زهد تخمین بود. بعد خلاصه بس از آن چیه گفتم و یا بگویم باز، بتول بود و قمر بود و ماه و پروین بود. قمر ملوک وزیری بتولی بود، دختر جوان باکره بود، ویولون میزده. بعد میگه که قمر مگو که یکی از ودایع حق بود، قمر مگو که یکی از ودایع چین بود، به سان خوشه خرما فراز نخل بلند، نموده جمع به سرگی سوان زرین بود، براز نه ببوسید و من خجل گشتم که پیر بودم، رخسار من پر از چین بود. بعد میگه که وقتی که آخر شب شد این حرفا، حاجی امین که مهمون در منزلش بود با قمر در دیواره دیگه اتاق شدن، من بتولم یه جای دیگه رفتیم. اما حیف که بتول بکر و جلال الممالک انین بود، میگه همو باکره بود هم ما انین بودیم. بله خلاصه انین، انین یعنی کسی که یه از کار افتاده. خب میگه فرقی نمیکنه. خبر می‌بینیم بعد برمیگردیم خدمت شما دنبال این داستان عدالت اسلامی و قوانین اسلامی تو چند دقیقه دیگه. یه خطا کردم من، دو سه بار میشه 66% اشتباه کردم. حالا خب پس میام سر این که دو سوم قضیه رو چیز میکنیم، میشه بعد دو سوم چپ. خب حالا وضع خانوما چگونه است؟ وضع خانوما این گونه است که دیهش نصف مرده. یعنی چی؟ یعنی فول دیه، دیه کامل 100 تا شطره، دیه یک زن بیچاره کشته بشه 50 تا شطره. اما دو سلس برمیگرده به داستان ماجرای چپ، یعنی جان یک زن به اندازه داستان چپ نمیرسه. این معنیش در واقع اینطوره و خیلی 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 مضحک و عجیب و غریب است این داستان. و کسی نیست که به اینا بگه که آقا یعنی اون میشه 66%، خانم میشه 50%، یعنی 50 شطور مقابل 66 شطور. اینم قانون مجازات اسلامی. حالا کجا میشه بعد اینو در آورد؟ من دیدم به حالت مسخره یه جای گوگل بس کرده راجب این دو سه ماده یه خدمت شما گفتم. خب تا وقت هست من خیلی دلم میخواد که یک تکهی برگردیم و بخوانیم از تبریز که گفت که در میان فروردین وقتی که در واقع مجلس اول تشکیل شد و تبریزیان آذربایجانیان نمایندگان خود رو فرستادن، دیگر که رو فرستادن و مجلس ملی تشکیل شد و بانک ملی در مجلس ملی تأسیس یافت که هنوز برجاست، مردم خوشحال بودن، پر از امید بودن، از بچه های کوچک تا آدم های بزرگ، از رخشورها تا بزرگان، همه اینا دلشون روشن شده بود که بعد از 2500 سال قدرت به دست ملت افتاد، پادشاه خودش کنار کشید و مردم تصمیم میگیرن، مردم تصمیم میگیرن. بعد یه تیکه به خدمتتون خوندم، چون دنبالش میخوام بخونم یه بار دیگه خدمتتون میخونم، ببینید که چه گفته است مرحوم کسروی. میگوید حکماوار که خاندان ما در اونجا می نشست. حکماوار یه محلی است در تبریز، من اونجا در تبریز که بودم حکماوارم رد می شدیم، آره گاهی می رفتیم اونجا کار داشتیم. می نشست یکی از گردشگاه های تبریز است، نوبهاران که سبز زمین روید و درختان انبوه بادام از شکوفه رخت سفید پوشد، فرسخ در فرسخ زمین همه سبز و شاداب و هوا همه پر از گل و شکوفه گردد. در سالهای پیشین در بهار روزهای آدینه، در بهار روزهای آدینه مردم شهر دسته به دسته به اینجا میروند و در باغها پراکنده گردیده و به خوشی و شادی پرداختندی و از هر سو هیاهو و آواز بلند بودی و در این میان فراشان درباری در اینجا و اونجا مست گردید و بدمستی ها کردندی و فریاد و آشوب برانگیختندی. ولی در این بهار من نیک به یاد دارم، کسروی میگوید، که جز دسته های اندکی در این باغ دیده نمی شدند و اینان نیز اگر به نزدیکشان رفتیمی و گوش دادیمی دیدیمی بیش از همه سخن از کشور و پیشرفت آن میرانند. دیگر نه فراشی پیداست و نه کسی را یارای بدمستی می باشد. سخن از پیشرفت کشور است. سخن از پیشرفت کشور است. سر تا سر ایران پر از نشاط و امید و همه درگیر مسائل ملی، درگیر سیاست، از بچه ها بگیر تا بودن شعرا، نویسنده ها، که این اتفاق مبارک و میمون در ایران زمین افتاد که ما آزاد شدیم. هموطن، دنبال ساختمون و آسفالت نباش. ساختمون آسفالت رو میسازن. این آزادی بوده که از میان رفته و قانون مملکت بوده گرفته. این به این چاهی که ما افتادیم حاصلش این فرایند در کشور تعطیل شده، یعنی مشارکت ملت در سرنوشت ملی. این اساس کار، کلید کار، همه چیز اینجاست، همه چیز اینجا. خب حالا میگه ولی از اون سوی در بیرون پل آجی که دشت و بیابانه است، روزهای آدینه دست دست مردم سواره و پیاده گرد می آمدند. سوارگان به اسب دوانی و پیادگان به تیراندازی می پرداختند. گذشته از بزرگان برای بچگان تفنگ چوبین ساخته بودند. در بیزیان. حالا این چیه دلیلش؟ آقا اسلحه مثل یه کالای دیگه بود در ایران. می رفتن از انگلیس، از روسیه، آقا تاجر اسلحه بود میمد، بعدها آزاد بود اسلحه بخرن. بعدها برای یه پوکه ناخون میکشیدن. یه پوکه فشنگ. من یادم رفته بودیم تیراندازی، یه پوکه گم شد. یه پوکه فشنگ. آقا اونقدر ما رو دووندن، سال یک بودیم. دو روز ما رو میدووندن این پوکه پیدا شد. تنبیه عمومی که یه پوکه فشنگ گم شد. ما بچه بودیم داستان هولناکی میگفتن از یه خونساری که من اسمش الان یادم رفته، که سه تا تفنگ برنو گذاشته بوده توی جای دیوار کشیده بوده روش و اینا، این درست مثل که بمب اتمی کش شده بود خبرش، ناخونه این بابا رو کشیدن، پدرش در آوردن بابا سه تا تفنگ. مردم باید مسلح باشن. به میرزا طی‌خان گفت آقا اینا قمه میبندن. گفت به جای قمه دو قمه ببندن، اما اگر کسی در ملأ قمش رو بیرون کشید حسابش با قانونه. من میدونم شور میشه. طی‌خان میدانست که نمیتونه شجاعت رو از مردم بگیره. مرد که اسلحش رو بگیری چیکار میتونه بکنه؟ این همه سر و صدا برای کشتار داره میشه توی مملکت، کشتار با مسلسل، اما کارش نمیتونه بکنه چون قانون اساسی گفته این مردم باید مسلح باشن. و دلیل بنیانگذاران این مملکت از این فقط این نبوده که دفاع بکنه در مقابل دزد، که استبداد حاکم نشود بر مملکت، ملت بتونه خودش دفاع. این میزان اسلحه که دست ملت آمریکا در دست دولت نیست، در نظر اسلحه های کوچیک میگن مثل تفنگ. این چون ارتش آمریکا اینقدر تفنگ نداره که مردم داره. خب حالا نه تنها چیز میکردن، میگه برای بچه ها تفنگ چوبی ساخته بودن تبریزی ها. خب تفنگ چوبی ساخته بودن که آنها نیز در گوشه گرد آمده و مشق تیراندازی میکردن. این گام نخستین بود و سپس اون را به راه بهتری انداختن و اون این که در هر کوی یک دسته به آموزگاری یکی از سرکردگان سرباز به مشق سپاهیگری پرداختن. پیر و جوان و توانگر و کمچیز به رده ایستاده و به آواز ز یک دو پا به زمین میکوفتند. ملایان و سیدان با دستار و رختهای بلند تفنگ به دوش انداخته همپای دیگران مشق میکردند. بدینسان در هر کویی سرباز خانه‌ای پدید آورده بسیج موزیک و دیگر افزارها کردند. نیز دسته های رخت یکسان دوزانیده پوشیدند. از بس سهیده بودن تنها به روزهای آدینه بس نکرده، چنین نهادن که همه روزها به این کار پردازند. هر روز هنگام پسین بازارها را بسته و چیت فروش و قند فروش و مسگر و سمسار و بازرگان و هر چی که می بودن به خانه های خود می رفتن و رخت دیگر کرده و تفنگ برداشته آهنگ سربازخانه کوی خود میکردند و در آنجا همراه دیگران به مشق میپرداختند. هر روز هنگام پسین از هر کوی آواز کوس و شیپور و قوقای یک دو بر میخواست و روز به روز به شکوه و بزرگی کار میافزود. شهر به یک بار دیگر گردیده و گفتگوی همه از تفنگ خریدن و مشق سربازی کردن و آماده جنگ و جانفشانی گردیدن شده بود. و چون از کوچه ها گذشتی پیاپی این شعر را از زبان بچگان شنیدی، یاشاسون دولت مشروطه، یاشاسون مشغلین ملت ایران. این شور همراه گفتگو از کشور و نگهداری اون به همه جا رسیده و در بیشتر شهرها این آرزو در میان می بود. لیکن بعد می گوید که بعد وارد داستانهای دیگری شده. خب عرض می کنم که خیلی 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 زیباست اون فضای مشروطه و اینکه ملت خودش رو سهم میدید که ولی غافل از گردش روزگار، ولی غافل از گردش که انگلیسی داره چه نقشه میکشه و آخرش به اینجا رسید. چون استبداد ثبات نداره، دائم لغزانه. این پیاز استبداد ریشه نمیگیره، پیازش رو ثمر نمیرسه، تو خاک مستحکم نیست. 120 ساله ما داریم میلغزیم، از این انقلاب به اون انقلاب، از این دموسترشن به اون دموسترشن، و به طور روزمره بچه های ایران کتک خوردن، مبارزین اعدام شدن، شکنجه شدن، تو به اینجا رسیده کن. ما در اینجا پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از سپر و سپاس از شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.